رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ونبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله أهل الله. سلام عرض میکنم محضر برادران بزرگوار. اولا که خسته نباشید و قدردانی و تشکر از زحماتی که دوستان میکشن در نهادهای مختلف. من با اجازهتون این فرصتی که به من دادن، با توجه به اینکه قاعدتا خودمون از خودمون تعریف زیاد میکنیم، این جلسه رو من اختصاص میدم به آسیب شناسی خودمون، چون بنده هم یکی از شما هم. این عرایضی که عرض میکنم در واقع یه نوع خود انتقادی است، برای اینکه ببینیم به تناسب شرایط، امکانات، موقعیت، تهدیدها، فرصتها، رقیبان، دشمنان و مخاطبها ما احیاناً کجای کارمون میلنگه. بنابراین اون چی که عرض میکنم ممکنه در بعضی از عرایض یک زهری تو کلمات باشه، قاعدتاً چون بحث خود انتقادیست سوء تفاهم پیش نمیاد و نباید بیاد، چون هر اشکالی باشه به خود بنده هم وارده، به امثال بنده هم وارده. و این نقد و خود انتقادی به مفهوم انکار زحمات، فداکاری ها، خدمات و تأثیرات مثبتی که نهادهای فرهنگی ما داشتن و دارن نیست قاعدتا. من چون فرصت کمه مجبورم مستقیم برم سراغ اصل مسئله، از همین موضع خود انتقادی، بعد از پذیرش و تحسین و قدردانی زحماتی که دوستان انجام میدن. و اگر این زحمات نبود، خب ما دستاوردهایی که داریم الان نمیداشتیم. دو تا عنوان دوستان پیشنهاد دادن که من فکر میکنم این دو تا با هم مربوطن و میشه اینا رو ادغام کرد. سعی میکنم این کارو بکنم. یکی فرمودن راجع به سیرت و صورت انقلاب یا گوهر و صدف انقلاب و همینطور دین، و چون انقلاب ما یک انقلاب دینی است، باز به طریق مضاعف این مسئله درش مطرح میشه، هم به لحاظ تئوریک، هم به لحاظ اجرایی و مدیریت صحنه، که آیا ما به فرهنگ انقلاب به چشم یک سنت در کنار سایر سنت‌ها نگاه بکنیم، و تبدیل شدن انقلاب اسلامی به جمهوری اسلامی و گذشت 3 دهه از این سیستم با ادعاهای بزرگ فرهنگی و ماهیت فرهنگی، آیا همچنان گفتمان انقلاب ما یک گفتمان زنده و پویا و مردمی و منطقی و اخلاقی و بنابراین جهانی هست یا نیست؟ چون یکی از خطرات اینه که وقتی که و بارها مکررم تجربه شده در طول تاریخ، هم بر سر افراد و هم بر سر نهادها آمده، که با یه ادبیاتی شروع میکنن کارشون رو، کلیشه هایی رو میشکنن، بعد خودشون تبدیل میشن به کلیشه ها، یه کسای دیگه باید بیان اونا رو بشکنن، یه حالت رکود و رخوتی حاکم میشه. این احساس ممکنه به ذهن بیاد که آیا انقلاب و آرمان های انقلاب جذابیت خودش رو از دست داده، یا مشکل از اونا نیست، از منطقی بودن، درست بودن، مردمی بودن، انقلابی بودن اونا نیست، مشکل به ما برمیگرده. این سوالیه که همیشه مطرح بوده. البته معمولا در مورد همه انقلاب ها میشه این مشکل رو به هر دو وجه برگردوند، یعنی هم ضعف در کار تئوریک، هم ضعف در مدیریت صحنه و مدیریت اجرایی. این خطر که یه انقلاب یک نهضتی سیرتش فدای صورتش بشه، بی سیرت باشه، در حالی که صورت ظاهریش پابرجاست، حرفا همو حرفاست، کلیشه ها همو کلیشه های آغاز انقلابه، اما آدما، گرایش ها، رویکردها، هدف ها، شخصیت ها، انگیزه ها تغییر کرده، تغییر میکنه. این یک خطری است که گریبان همه انقلاب ها رو میگیره و از سر به نام مصلحت اندیشی هم ممکنه توجیه بشه. عنوان دومی که پیشنهاد دادن دوستان که من اینا رو با هم قابل جمع میدونم و بلکه دو تعبیر از یک مضمون میدونم، اینه که آیا مانیفست یا منشور انقلاب اسلامی امروز همچنان پیش چشم مدیران و مسئولان، حالا به طور خاص به این جمع محترم مسئولین فرهنگی، مدیریت‌های فرهنگی کشور، پیش چشم ما هست یا نیست؟ آیا مفاهیم کلیدی انقلاب رو و مؤلفه‌های او رو همچنان داریم به درستی تبیین می‌کنیم یا نه؟ یه چیزایی 30 سال پیش گفته شده، همینطور ما هم تکرار می‌کنیم و نه نوآوری، نه پاسخ به سوال جدیدی، نه رفع ابهامی، و مشغول زندگیمون هستیم، مشغول مدیریتیم. چون یه عده مشغول مدیریتن، یه عده شاغل مدیریتن. اکثرا ما مشغول مدیریت هستیم تو حوزه‌های فرهنگی، شاغل نیستیم. یه مقداری به انگیزه های انقلابی برمیگرده و یه مقداری به میزان دانش ما. ببینید او اسلامی که ابتدای انقلاب با نسل ما سخن گفت یه اسلام منطقی مؤدب اخلاقی و باسواد بود. این خطر وجود داره که ما امروز با نسل بعدی و با دیگران ولو خودمون متوجه نباشیم به تدریج اتفاق افتاده باشه، به اونا بخوایم یه اسلام بی‌ادب متکبر غیر منطقی و بی‌سواد تحمیل کنیم. این خطر وجود داره. من نمیگم هست، نمیگم هم نیست، دارم چون این جلسه آسیب شناسیه. دوستان گفتن که اشاره کردن تو اوایل انقلاب به نام مواضع ما و اینا مطرح کرد توی ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، مدیریت، فرهنگ، خانواده، سیاست خارجی، اینا همه مواضع ما روشن، منطقی، مستدل، شفاف و نقد پذیر. و اصلا ادبیات خود بهشتی شهید بهشتی، حالا همین ایام هم سالگرد ایشونه، من ترجیح دادم که ببینیم اینایی که تو دهه اول انقلاب و دهه آخر رژیم شاه با نسل ما و شما حرف زدن و منشور فرهنگی ایدئولوژیک و راهبردی انقلاب رو به ما و شما عرضه کردن که ما قبول کردیم، بیعت کردیم، دنبال اینا راه افتادیم، آیا ما و شما امروز میتونیم یه همچون منشوری به اقتضاء 3 دهه بعد از حاکمیت با همون منطقی، میزان منطقیت و اخلاقیت و شفافیت و با همون میزان دانش و معرفت به مخاطبمون عرضه بدیم یا نمیتونیم؟ ما مصرف کننده شدیم، یه چیزایی 30 سال پیش تولید شده، ما داریم همینطور مصرف میکنیم میریم جلو. یا او قدرت خلاقه و خلاقیتی که نهادهای فرهنگ ساز باید داشته باشن اینو داریم؟ یک سوالیه که ما به نظرم باید مدام از خودمون بپرسیم. آیا ما بی سوادیم یا با سوادیم؟ نهادهای فرهنگی ما با سوادن یا بی سوادن؟ چی میگن به مخاطبمون؟ چی میگیم؟ ما منطقی هستیم یا نه؟ چون ممکنه کسی باسواد باشه ولی منطقی نباشه. منطقی هستیم یا نه؟ با مخاطب منطقی حرف میزنیم یا نه؟ یعنی این منطقی است که اگر ما جای او باشیم خود ما رو متقاعد میکرد؟ آیا اخلاقی و متواضعانه برخورد میکنیم یا از موضع حکومت؟ هدایت متکبرانه اصلا هدایت نیست. دو تا خطر وجود داره. حالا من سعی میکنم تو عرایزی که دارم بیشتر بر اساس همین نظریات بر روش و دکترین امثال شهید بهشتی که جزو پدران تئوریک جمهوری اسلامی هستند بحث بکنیم، یه یادآوری و بازخوانی بکنیم. اون چی که عرض میکنم مباحثی است که ایشون امثال ایشون اواخر رژیم شاه و دهه اول انقلاب و سالهای اول تو 3 سالی که بعدش ترور شدن با نسل ما اینجوری حرف میزدن. من واقعیتش که میبینم الان نهادهای فرهنگی ما با نسل جدید اینجوری حرف نمیزنن. نه اینکه نخوان حرف بزنن، نمیتونن حرف بزنن. بعضی همون هم نمیخوایم حرف بزنیم. یکی از خطرات بروکراتیزه شدن فرهنگه. بالاخره این لیست رو که دوستان زحمت کشیدن دادن ببینید 25-6 نهاد کاملا مجهز با تشکیلات سراسری کشوری نهادهای فرهنگی هستن که یا مستقیم منصوب رهبری هن رو اساسشون یا به نحوی مربوط به رهبری هن. یعنی قله نظام تقریبا هیچ خالیگاهی به لحاظ فرهنگی وجود نداره الا اینکه یه اهرم و سرنخی به لحاظ کار فرهنگی در اختیاره. نهادهایی و امکاناتی که قبل از انقلاب آرزوی یکی از اینا هم تو ذهن کسی نمی آمد، یعنی همین خود بهشتی و امثال اینا قبل از انقلاب تصور این که بتونن 1/100 یکی از این امکانات در اختیارشون باشه نبود. زور زدن اینا رفتن دیگه، مثلا تو آموزش پرورش اون زمان با واسطه و اینا یک دو تا کتاب دینی نوشتن که من نگاه میکنم میبینم همون کتابای دینی از بعضی از کتابای درسی الان ما بهتر و قوی تره. یعنی بعضی از بحثایی که امثال بهشتی و مطهری و امثال آقایون کردن قبل از انقلاب یا روشنفکران دینی ما از موضع خودشون، واقعا من فکر میکنم میبینم آیا سطح تفکر و غلظت تولید تفکر به لحاظ محتوایی الان ما قوی تریم از دوران، یعنی تولیدات ما الان چقدر جلوتره چقدر عقبتره یا تو همون سطحه. هنوز ما تقریبا سر سفره اونایی. و حالا من بعضی عبارات رو عرض میکنم اینجا، بعضی از تعابیر آقای بهشتی رو، شهید بهشتی رو، که میبینیم ما در جهات عقبیم، عقب افتیم، یعنی عقب گردم داشتیم، یعنی با این ادبیات و با اون صدر و با اون قدرتی که اینا وارد صحنه میشدن ما الان نمیشیم، ضعیفیم. چون وقتی تو عرصه فرهنگی یک ما یا نهادهای ما یا اشخاصی از هم از رانت حکومت استفاده میکنیم، هم از رانت دین، این معنیش اینه که ما وارد یک عرصه شدیم که به خودی و خود یه مقدار زیادی از مسیر طی شده هست، ما بقیهش رو باید طی کنیم. یعنی عملا تو یک صحنه رقابتی که رقبای تو، دشمنان تو برای همه چیز مسلطن، شما توی حاشیه‌ای مثل قبل از انقلاب، اینجوری نیست. اتفاقا اون شرایط از یک جهت خوب بود، ولی که وقتی افرادی میدیدن یه مسجد ندارن، یه مدرسه نمیتونن برن توش حرف بزنن، حالا رسانه و نمیدونم اینا، رسانه‌های عمومی که هیچ، و اون همه رقبا از چپ و راست، خب اینا طبیعی بود که میدونست باید با سواد باشه، باید منطقی حرف بزنه، اخلاقی باید صحبت کنه، و الا چون همه سرمایه‌اش باید سرمایه تولیدی خودش باشه، نه آویزان از حکومت، نه آویزان از آبروی دین و مذهبه. اینا دو تا آسیب بزرگی است که نهادهای فرهنگی حکومتی ما رو تهدید میکنه. یکی این که بگیم خب موضع دین حق است، ما هم که دینیم، بنده هم که اسلامم، پس شما خفه شو دیگه، معادله تمام دیگه، اسلام حق است، من هم اسلام هستم، شما چی میگی دیگه؟ یه خطر، استفاده از رانت اسلام، پوشش دادن ضعف های ما در مدیریت فرهنگی و در تولید فکر و در نوآوری روش ها، این رو پوشش بدیم و جبران بکنیم با حقانیت اسلام. من آنم که رستم جوان مرد بود، دقیقا همینه دیگه، من آنم که اسلام بر حق است. خب اسلام بر حق است به تو چه؟ ما که داریم سرمایه اسلام رو مصرف میکنیم، سرمایه که کسانی توی از شهریور 20 دهه 20 به بعد با خون دل و عشق چشم این سرمایه رو جمع کردن تا انقلاب شد، در یک دوره که نه آخوند آبرو داشته، نه اسلام دین آبرو داشته، هیچی، یعنی بی آبروی کامل به لحاظ اجتماعی تو خارج از صحنه، مارکسیسم و لیبرالیسم و سرمایه‌داری و فاشیسم و اگزیستانسیالیسم و مکاتب مختلف از معرفت شناختی و انسان شناختی تا مکاتب سیاسی و اقتصادی، ایدئولوژی ها، اینا همه صحنه میداندار بودن. از اون شرایط رسوندن به این شرایط یه ادعی که بزرگترین انقلاب دینی مردمی عصر، بلکه تاریخ قرون اخیر اتفاق افتاده و بعدی حرکت داره گسترش پیدا میکنه. سوال اینه که آیا نهادهای فرهنگی ما که بسیار هم دارن زحمت میکشن و قدر زحماتشون هم خیلی ها نمیدونن، ما هم نمیدونیم و من میدونم چقدر سخته کار کردن، ولی در این حال سوال اینه که چطوری میشه یه افرادی بدون هیچ کدوم از این نهادها فرهنگ سازی میکنن قوی تر از همه این نهادها؟ چجوری میشه این آسیب شناسی؟ به نظر من از اینجا باید شروع بشه. ببینید، حوزه هنری سازمان تبلیغات، شورای ائمه جمعه، یعنی کل نماز جمعه ها، سازمان های فرهنگی هنری شهرداری ها که تو تمام محلات هستن، دفتر تبلیغات قم، ده ها هزار طلبه در اختیار، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، سازمان اوقاف، ستاد اقامه نماز، مرکز کامپیوتری علوم اسلامی، بنیاد شهید، شورای انقلاب فرهنگی، معاونت تبلیغ حوزه قم، مرکز مساجد، یعنی ده ها هزار مسجد در کشور. قبل انقلاب یه مسجد مثلا پیدا میشد، یه مسجد، مثلا میگن آقا مسجد جاوید، مسجد نمیدونم چیه، میدون هفته تیر، الجواد، حسینی ارشاد، یه مسجد اینا گیر می آوردن. این جوری تولید فکر میشد از تو یک سال محل که هنوز که هنوزه آرزو میکنه آقا میشه همچی چیزایی. اصلا مشکل ساختمون نیست، بودجه نیست، پرسنل نیست. سازمان تبلیغات اسلامی که باز خودش یک تشکیلاتی، سازمان صدا و سیما یک امپراتوریه، انجمن اسلامی دانش آموزان تو کل دبیرستانها، مؤسسه فرهنگی انقلاب اسلامی، فرهنگ و ارتباطات که تو کل کشورهای دنیا اینا مرکز دارن، مؤسسه امام خمینی، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر، نمیدونم مرکز اسناد انقلاب، همین مرکز اسناد با روش کار درست رو اسناد میشه اصلا هویت سازی کرد برای یک نسل. شورای عالی قرآن، آستان قدس حضرت عبدالعظیم و آستان قدس مشهد. خب اینا یعنی کل امکانات فرهنگ، کل تریبونای فرهنگی کشور. چطوریه که ما کم میاریم؟ مشکل کجاست؟ اولا که ما فکر کردیم مردم آدم هم ماشین هم. یعنی بهش اطلاعات میدیم بگیم دیگه تغییر کن. فکر کردیم مشکل مردم فقط مجهولات نظریست. مردم آدم هم. آدم با آدم روبرو میشه و به لحاظ اخلاقی، عملی، عاطفی، اعتقادی، فکری، ذهنی، همه اینا تحت تاثیر قرار میگیره، مثبت یا منفی. یه وقتی توی جلسه من رفتم صحبت داشتم میگردم چند سالها قبل یه دانشجوی بلند شد علیه قرآن یه چیزی گفت. من جواب شد دادم قشنگ، به حساب خودم خیلی قشنگ جواب دادم. نیم ساعت و نه بعد گفتم خب دیگه چیز دیگه این مونده یا نه؟ تو سوالت گفت نه. تمام شد آمدیم بیرون، بعد آمد جلو و تشکر کرد، گفت سوال جواب دادی. گفت از حرفاتون خوشم اومد، خوشم میاد، از خودتون بدم میاد. گفت از حرفاتون خوشم میاد، از خودتون بدم میاد. یعنی حتی اگر درست‌ترین حرف رو بزنی بازم کار فرنگی نشده. زمینه که ما خیلی وقتا درست‌ترین حرف رو نمیزنیم. خیلی وقتا ما تولید فکری نکردیم، داریم ریزخاری میکنیم، همینطور نشخار، به تعبیر نشخار خوب نیست البته، تکرار مکررات، حرفایی که کسایی توی کلاتی آمدن تولید کردن گفتن رفتن، یه همونانی میگی. این خیلی خطرناکه که یه انقلاب کلیشه شکن خودش بشه کلیشه به لحاظ فرهنگی. حالا اون چه و بعد طرف مخاطب ما کارمند، کسایی که قدرت تولید فکر رو ندارن، حرفی دارن، اولا دردی دارن، ثانیا حرفی دارن برای گفتن. ما به اینا روحیه کارمندی ندارن. اینجوری که شما بنده و شما به عنوان مدیر فرنگ یک جای دستور بدیم بگیم آقا این فلان، اصلا از این جور کارها، این قراردادها، این تحکمها، این روشها چیز در میاد، بیلان کار و قراردادهای میبندن و محصولات چند صد صفحه‌ای و اینا، ولی هیچ آب از آب تکان نمیخوره به لحاظ فرهنگی تو جامعه. چند صد هزار، چند میلیون صفحه مطلب به اصطلاح قرارداد شده و تولید شده به عنوان تولیدات فرهنگی. چقدر بودجه رفته، چقدر بودجه صرف ساختمان ها، کامپیوتر، ماشین، نمیدونم چی، راننده، این ور اون ور، این اتاق به اتاق سرویس میده، باز او به این سرویس میده، همه مشغول سرویس دادن به همیم. بعد آخرش میبینی او تیپ آدمایی که جریان سازی کردن تو تاریخ انقلاب ما که تعدادشون چند صد نفر نبوده، صد نفر هم نبوده، بعضی از اینا در دایره تشکیلات های رسمی فرهنگی ما نتونن کار کنن، چون اینا که روحیه کارمنده اطاعت پذیری و سفارش بهش بدی اینا نداره. طرف هم درد داره، هم فکر داره، هم حرف داره. بوروکراسی فرهنگی لازمه، کارمند لازمه، اما روحیه کارمند، حاکمیت روحیه بوروکراتیک بر عرصه فرهنگ مساویس با نابودی فرهنگ. البته فرهنگ به دو معنا داریم دیگه، فرهنگ به معنای فرهنگ انقلابی توحیدی، فرهنگ آدمساز، جامعه ساز، تاریخ ساز عرض می‌کنم. والا فرهنگ با این تعریف‌های تشریفاتی که میشه که نمیدونم چند تا تیم موزیک آوردیم، نمیدونم نقاشی‌ها رو چیکار کنیم، دیوارا رنگا رو ببینیم چجوریه، کاشی‌ها رو ببینیم، اینا که با تعریف‌های رسمی فرهنگ نه، اینا هرچی پول و آدم بیشتر باشه از این کارا بیشتر میشه کرد. فرهنگ به معنای که انسان‌ها رو تغییر بده، یه مرتبه یه آدم رو به قول امام از مشروب فروشی و عرصه خیابون بکشونه به خط مقدم جبهه جان و مالش بده، این فرهنگه. یه بچه سرمایه داری همه چیزی بذاره کنار بره در خدمت فقرا تو جهاد تو بیابونا کار کنه، اینا فرهنگه. ولی ادا اصولی که به نام فرهنگ تو دنیا مشهوره و بیلان میدن رسما همه، خب اینا که هر بله هرچی پول بیشتر، تشریفات بیشتر، بیلان کار بیشتر، ادا اصول بیشتر. ما این نگرانی داریم به اونی که جابجا بشه، یعنی کسانی که مولد فکر و دردن توی جامعه و در تاریخ، اینا کم کم به حاشیه میرن چون روحیه تمکین ندارن اصلا که بنده و جناب علی بهشون دستور بدیم، بعدم بگیم آقا چون نون دست منه دارین از طرف من نون میخوری، هرچی میگم باید گوش کنی. میگه اصلا مردشور خودت نونتو ببره. حالا من اینا که عرض میکنم از این به بعد آسیب شناسی هایی که شهید بهشتی به عنوان یکی از این تقویق واقعا باید گفت برجسته ترین مدیر و نظریه پرداز فرهنگی بعد از انقلاب در جمهوری اسلامی کرده. ما کسی به اندازه ایشون با ذهن منسجم که مدیریت فرهنگی کنه نداشته. اینا که عرض میکنم آسیب شناسی هایی است تو صحبت ایشون. من اینو خواهش میکنم دقت بفرمایید، چون امثال یه آقایون اسمشون برده میشه، بعد یک حرفای دارن که کسی جرأت نمیکنه بگه الان که آقا این آدم اینا رو میگفته، روشش چی بوده، اسمش هست، روششون رو به کار نمیبریم، خلاف شما داری گاهی گاهی به کار ببریم. دو تا آفت سرفصل بشه، من در ذیلش در 12 تا آسیب فرعی علامت زدم. آفت اول عرض کردم در نهادهای مثل دوستان، نهادهای فرهنگی حکومتی که به حکومت و به رأس حکومت وصلن، البته مشکلات زیادی داریم، خدمات زیادی هم کردیم، معلوم جامعه افکار عمومی اطلاع نداره از دو تا خیلی، ولی آسیب ها به چشم میاد، عیب هم نداره. عرض کردم ما برای ما و شما باید آسیب ها در درجه اول مطرح باشه. آسیب اول اینه که از موضع دین حرف زدن به این معنا که چون دین حق است پس من ما حقیم، پس شما باطلی، پس خفشید. دوم این میشه رانت اسلام، استفاده بلکه سوء استفاده از حقانیت دین، توجیه تنبلی ها، بی نظمی ها، بی دقتی ها، بی سوادی ها، بی اخلاقی های خودمون، خودم بنده عرض بود. دوم رانت حکومت، حکومت دست ماست، امکانات داریم، یک طرفه استفاده میکنیم، شما هم سوال سخت نکنید. خب تو جاده یک طرفه و یه نفره رفتن که هنری نیست، مسابقه یه نفره، اینا تنبل میکنه افراد رو. ببینید تو بخش، من نمیخوام مقایسه بکنم چون بعضیا فکر میکنن مسائل فرهنگی هم باید داد به بخش خصوصی، فکر میکنن اینجا هم کالا و عرضه و تقاضا و رقابت و حرفاست، این که قطعا درست نیست، چون اصلا همین که فرهنگ شد اقتصادی دیگه یعنی از حق و باطل فاصله میگیره، اما اقتصاد فرهنگ مهمه، اقتصاد فرهنگ مهمه، منتها از اقتصاد فرهنگ مهمتر که شاید شما نهادهای رسمی حکومتی توی قضیه بعضیشون، حالا نمیدونم تا جایی که خبر داریم شاید مشکل زیادی ممکن نداشته باشن، چون هرچی پول میگیرن باز کارمند و ساختمون و تشکیلات دارن باز پول کم میارن، فکر میکنیم که با این چیزا فرهنگ درست میشه. خب آقا قبل از انقلاب که یه دستگاه کپی تو زیرزمین یک متن اعلامیه میامد، اینو تکثیر میکردن تو سر کوچه پخش میکرد میکردن، اینا انرژی تولید میکرد دردی که طرف بیاد تو خیابون جونش هم بده. مسئله تشکیلات و پول و اینا نیست، اینا لازم است اما اینا کافی نیست، اینا همه چیز نیست. اقتصاد فرهنگ لازمه اما فرهنگ یک امر اقتصادی نیست. منتها از یک جهتی میخوام این تشبیه رو بکنم، ببینید نهادهای دولتی تو عرصه اقتصاد چجوریه، یک کسی که اداره شخصی بخش خصوصی هم مثلا مال خودشونه، این اگر آخر سال کم بیاره خب خودش ورشکست میشه، باید بره زندان، مجبوره با معیارهای واقعی عرصه خودش رو بکشه جلو. اما نهادهای اقتصادی که به دولت، به حکومت، به نفت وصلن، جوابگو نیست که، به کور وصله ای. اصلا از کجا ما بفهمیم تو الان مدیر موفقی هستی یا نیستی؟ تو که در هر صورت اول سال بعد دوباره بودجت میاد، آخر سال ما از کجا بفهمیم تو با ارزه یا بی ارزه؟ چجوری معلوم میشه؟ تو عرصه فرهنگ هم همینجوره. یک خطری که تهدید میکنه ما و شما رو، تهدید میکنه نهادهای فرهنگی حکومت رو، حکومتی رو، اینه که چون وصل به کرن، به بیت المالن، به آبروی نظامن، به آبروی رهبرین، به آبروی اسلام و انقلابن، از نظر مالی هم وصل به بیت المالن، ما چجوری باید بفهمیم که کی موفقه کی ناموفقه؟ از کجا باید بفهمیم کدوم مدیریت فرهنگی، کدوم نهاد فرهنگی ما بی ارزه است، کدوم با ارزه، کدوم با سواد کدوم بی سواده، کدوم مردمی کدوم نامرده، نامرد و نامردمیه، کدومشون موفقه کدوم ناموفقه؟ از کجا باید بفهمیم؟ چون همه که بیلان کار میدن بیرون، که یه عده مثلا متخصصی در الان یک تخصصی درست شده بعد انقلاب به نام تنظیم بیلان کار و چگونه به آن آب ببندیم، یک آموزشی رو خواستید من بهتون بگم چگونه به بیلان کار آب ببندیم، یعنی از اینجا تا سقف گزارش کار میده بدون اینکه در بیرون هیچ اتفاق واقعی افتاده باشه. نه که دروغ بگه ها، اون که دروغ میگه که خائنه، نه دروغ نمیگه، راست میگه، کار کردی اما کاری که به درد خودت میخوره، کاری که به درد مردم و مخاطب میخوره، اونو که وظیفه من و شما تعریف شده، نه کار کردیم، مثل یک عمله کارگری سر گذر که ممکنه 50 تا آجر هم جابجا کرده اما دیواری ساخته نشده. تو زحمت تو کشیدی، حقوقت هم گرفتی، پول بیت المال هم حرام کردی، اما کو ساختمونی که قرار بود بسازی؟ چجوری میشه فهمید کدوم نهاد فرهنگی ناکار آمده؟ وقتی که از لحاظ مالی وصل به بیت المال، از لحاظ حیثیت و آبرو هم وصل به انقلاب و رهبری و نظام و فلان و اینا. باید بدونیم بدون این دوتا رانت، رانت اسلام، حقانیت دین و رانت حکومت، بدون این دوتا رانت چه کاره ایم ما؟ و اگر جاذبه های مالی و شغلی و ریاست و اینا نباشه، چند تا آدم فرهنگی پیدا میشه تو صحنه؟ حضرت عباسی ها، حضرت عباسی. اگر نباشد ای که بالاخره یه مزایای یه روش زندگی دیگه، اینم داریم زندگی میکنیم دیگه، اگر نبودی امکانات زندگی متعارف و به بالا تو جامعه، چند نفر از ما حقیقتاً میامدیم سر کارهای فرهنگی دینی، در حالی که آبرومون در خطر باشه، جانمون در خطر باشه، مالمون در خطر باشه؟ اینایی که قبل از انقلاب کار فرهنگی میکردن اینجوری میامدن تو زمین، همه چیزشون در خطر بود، امتیازی در کار نبود، یا زندان بود، یا اخراج بود، یا تبعید بود، یا حذف از صحنه بود، یا جدایی از خانواده بود، یا از کسی خودش باید چیزی میداد، از جیب خودش باید پول میداد. برای ما کار فرهنگی یه شغله، برای اونا کار فرهنگی یک رسالت. وقتی یک رسالت و رسالت مدار با یک کاری با کمیت کوچک ابعاد بسیار عظیم تاریخ ساز پیدا میکنه. شما میبینید 5 نفر 10 نفر آدم چیکار کردن، ولی برای ما، من خودم میگم که شغل میشه یه حالا 1000 برابر اونا پول خرج میکنی، 1000 برابر اونا ساختمون داری، ماشین داری، ادا داری، اصول داری اینا، ولی محصولش بیرون نمیبینیم. چون آخه محصول بیرونه که دیگه میشه، همه چیزم نمیشه تفسیر دشمن و اینا انداخت که بله دشمن هست، همیشه هم بوده، تهاجم فرنگی هم هست. من و شما چه کاری؟ مگر زمان شاه تهاجم فرنگی مگه نبود؟ اونجا که 1000 برابر بود که، این طرف که امکاناتش 1000 هم کمتر بود که، چطور پیروز شدی؟ وجود دشمن بهانه خوبی برای تنبلی ما و بی‌ارزگی ما نیست، چون با بدتر از دشمن و با کمتر از امکانات پیروز شدیم. بعضی از آسیب‌هایی که همون موقع شهید بهشتی، آقای بهشتی مطرح می‌کرد تو کارهای فرنگی، من اینجا یادداشت کردم، دوستان عنایت بفرمایید، خطراتی که تهدید می‌کنه، همون موقع هم تهدید می‌کرد. یک رفاه زدگی فرهنگی است، راحت طلبی، از سر شکم سیری ادای آدمهای مسلکی رو در میاریم تو طرز حرف زدن، اما در واقع مثل بی مسلکای پراگماتیست شدن، صورت گرایی، بوروکراسی فرهنگی، راحت طلبی، تن پروری فرهنگی. چطور میشد که یه وقتی یک کسی بلند میشد از یه جایی، از یه قومی تهران، یه جایی بلند میشد میرفت تو دورترین روستاها ایور اوور با 1000 خطر، گشنگی، بدبختی اینا، میرفت برای که 5 نوجوان رو اونجا آشنا کنه با این مفاهیم، ولی حالا حاضر نیست. چه مرگمونه؟ برای که اون رسالت بود، این شغله، اون آخرت بود، این دنیاست، ولو رنگ آخرت بهش بزن. اونا اونجا درد دین بود، اینجا درد دنیاست، ولو به نام دین باشه. این حرفا راسته، اینا دروغ نیست. این حرفایی که پیامبران به ما گفتن، این ائمه گفتن، اهل بیت گفتن، تو زندگی‌هاشون هم دیدیم. اصلا کار فرهنگی تولید کتاب و تولید سخنرانی نیست، اینا او حلقه آخرشه، 7-8 حلقه قبلی هست. اگه اونا تأمین شد، کتاب و سخن، صحبت و قلم و بیان و اینا تأثیر میگذاره. اگه اونا نشد، اینا هیچ تأثیری نداره. تأثیر سو داره، چون گوش مردم پر میشه، حالت تهوع با آدم دست میده وقتی که زیاد مکررات میشنوه، حالت تهوع با آدم دست میده. دو، پس این اولی خطر چرت زدن فرهنگی بود، آدمای چرتی. حالا البته تو جلسه بعضی دوستان چرت میزنن، اشکال نداره، مشکلش منم، منشأش، ولی تو مدیریت‌های چرتی داریم تو عرصه فرهنگ. خودش تو جبهه و زیر آتش احساس نمیکنه، مثل آدم پایمنگل اینجوری مدیریت میکنه. مدیریت پامنگلی داریم، یکم مدیریت زیر آتش داریم، مدیریت پای آتش و مدیریت زیر آتش، دو تایه. مدیریت زیر آتش یه جوره، مدیریت پای آتش، پای منگل یه جور دیگه است. دوم، خطر تحکم و تکبر فرهنگی است. تحکم و تکبر، ما اینو، ما رئیسیم، حکومت اختیاراتش دست ماست، بودجه دست منه، من امر و نهی میکنم، ما کارامون رو میکنم، مخاطب ما همینه که هست، میخوای بخوای، میخوای نخوای، تو کسی نیستی. اصلا من وظیفه ندارم تو رو متقاعد کنم، من وظیفه دارم کار ما انجام بدم. اصلا هدف از کار فرهنگی چیه مگر؟ هدف از کار فرهنگی این که ما کاری کرده باشیم، و هدف از کار فرهنگی تاثیرگذاری رو مخاطبه. اصلا گفتن تبلیغ به معنای ابلاغه، ریشه تبلیغ بلوغ دیگه. بلوغ یعنی باید حقیقت بلوغ یعنی رسیدن، باید حقیقت رسانده بشود به هم ذهن مخاطب و هم قلب مخاطب، و الا هیچ تبلیغ هیچ کار فرهنگی انجام نشده، سر صدا. پس دوم خطر عدم تواضع و بی ادبی با مخاطب، با مردم، به معنی که ما نگاه عاقلا در سفیه به مردم کردن، ولو به زبان نیاریم ها. بنده عالمم دارم با جاهل حرف میزنم، ما دینداریم داریم با بیدینا حرف میزنیم. اینا روشای نبوده که رهبران انقلاب با ما اینجوری حرف زدن، اونا جور دیگه با ما حرف میزدن، ما جور دیگه حرف میزنیم. سوم خطر تعصب و جزمیت و ترک انصاف فرهنگی است. بی انصافی، با پیشداوری راجع به بقیه و با بقیه حرف زدن، آسانگیری بر خودمون در منطق، سختگیری بر دیگران. یعنی خودمون خیلی راحت میتونیم غیر منطقی حرف بزنیم، خیلی راحت غیر منطقی حرف میزنیم. قرار دادگاهی وجود نداره که ما جواب بدیم این حرف رو زدیم به نام دین یا به نام انقلاب، با چه منطقی حرف زدی؟ دادگاهی وجود نداره که، بگو برو بساز بفروشی، بگو برو. خطر آسانگیری بر خود در امر میزان منطقی بودن تولیدات فرهنگی ما. چهارم سوء استفاده قدرت طلبانه یا ثروت طلبانه است از امکانات و ابزار فرهنگی. جاه طلبی فرهنگی، قدرت طلبی، ثروت طلبی فرهنگی به نام دین و به نام حکومت، و با استفاده از امکانات دین و امکانات حکومت. اسلام حق است پس من باید آقایی کنم. و اسلام حق است، این نتیجه چه ربطی به اون مقدمه داشت؟ اینا ریشه دین رو میزنه تو جامعه. پنجم خطر ماستمالی کردن ایدئولوژیه و بازی با اصول و معیارهای مکتب به خاطر حفظ خودمون و به خاطر جذب طرفدار، با شعار تبدیل مخالف به موافق، آب بستن به مکتب، تغییر دادن معیارهای دین برای که ما وجیه باشیم. حالا دین هر کاری شد شد. آدمایی که تو شرایط خلاف فضای حاکم، جو حاکم، از حقیقت دین حرف میزنن و میستن در برابر جو حاکم، اینا خیلی کمه. یعنی طرف آبروش میده، جانش میده، مالش میده، گاهی جانش میده. خود مطهری بهشتی اینا چجوری برسی ترور شدن؟ برای که معامله سر ایدئولوژی نکردن دیگه. وقتی دیدن یه چیزی معیارش هست همونا رو گفتن، ولی مخاطب ناراضی بود بشه به درک. اونی که من باید مراقبت بکنم اینه که منطقی و اخلاقی با تو حرف بزنم، اما اگه دیگه خوشت میاد یا خوشت نمیاد که به من مربوط نیست. من نمیتونم که اصولمون رو تغییر بدیم تا شما خوشت بیاد. معامله گری سر اصول مکتب در عرصه فرهنگ به خاطر اینکه جاذبه بیشتر بشه، میخوایم همه رو جذب کنیم. اصلا وظیفه نداری همه رو جذب کنی. شما وظیفه داریم معیارا رو اونجور که هست بگی، درستم بگی، به وظیفه‌مون هم عمل کنیم. هر کی جذب شد شد، هر کی نشد نشد. ولی اگه اینا رعایت بشه جذب میشه، اینا رعایت نمیشه که جذب نمیشه. شش، هدف اتمام حجت است یا هدایت. یه وقت میگیم آقا ما یه چیزی رو گفتیم که گفته باشیم، در تاریخ ثبت شد که ما گفتیم. خب گفتی که گفتی، اصلا هدفت چی بود؟ شما هدف این بود که رو مخاطب، رو نسل‌ها اثر بگذاری، وظیفتو انجام بدی، یا هدف این بود که از سر خودت واکنی؟ بعضی وقتا ما ممکنه فکر کنیم، میام یک آسیب دیگه است، فکر کنیم که ما در یک نهاد فرهنگی، در یک تشکیلات که هستیم، ما اون کاری که رو کاغذ برای ما نوشتن داریم انجام میدیم. حالا از بیرون مؤثر هست نیست، اینا به من چه؟ به درک او دیگه مشکل من نیست، مشکل خودشونه، مشکل خود طرف مثل که داره بله صحبت کنه رو منبر یا این مقاله بنویسه، هیچ کس نفهمه چی میگه، یا به سوالا جواب نده اینا، بعد بگه این مشکل خودتونه، این مشکل خودتونه، من وظیفه‌مو انجام دادم. این هم خطر بزرگی. البته این هم از انشعابات همون بروکراتیک زدگی، بروکراسی زدگیه. ما کار فرنگیمون رو کردیم، قرار بود امسال 1000 تا نمیدونم سخنرانی بذاریم، 600 تا نمیدونم هیئت بذاریم، 400 تا فیلم سینمایی تولید کنیم فلان جا، چرا ما کردیم؟ کو بیرون اینا اصلا کسی بیننده داشت، شنونده داشت، اصلا خواننده داشت، نداشت؟ چرا نداشت؟ گاهی دو تا کار انجام بشه ولی درست و حساب شده، اثرش از 2000 تا کاری که همینطوری میپرونیم و میریم بیشتره. اینم یک خطر. که هدف چیه؟ هدف اینه که اتمام حجت کنیم، فردا بگیم من کارم کردم، هدف تاثیرگذاری رو مخاطبه. هفتم، در مرزبندی با دیگران از اشتراکات شروع کنیم، از تفاوت‌ها. ما طرفدار اصالت دعوا که نیستیم، اول مشترکاتو میگیم با هر کس و با دیگران، ما مشترکاتی داریم با همه ایدئولوژی ها، با شرق و غرب عالم رو مشترکات بحث میکنیم و استقبال میکنیم، بعد بریم سراغ تفاوت ها با استدلال و منطقی که عرض کردم. هشتم، خود انتقادی مستمر. آیا این هست در نهادهای فرهنگی حکومت؟ حالا انتقاد از بیرون چقدر تحمل میشه؟ هیچی، ما اون میگم نه. خود انتقادی چقدر هست که همینجور دور هم بشینیم و سخت گیرانه خودمون یقه خودمونو بگیریم، این چقدر هست؟ اگر خود انتقادی و اگر انتقاد از بیرون نباشه، ما دوچار اولا رکود، دوم انزوا و سوم فساد میشیم. فساد. نهم، خطر تنبلی فکری و آماده خاری در نهادهای فرهنگی حکومت. مدام حرفای تکراری، حرفای سطحی، یه سری کلیشه های دینی و حکومتی ره دستمالی ایوو بگی همطور هی همینا تکرار بشه به شکلهای مختلف. یکی همینا به شکل مجله بده بیرونه که باید به شکل سخنانی بگه، باید یکی به شکل یک فیلم دم دستی یا تئاتر اینجوری بگه، یکی همه یه چیزی هر وقت تکرار به شکلهای مختلف گفتن. آماده خاری، تنبلی فکری، فقدان نوآوری در روش با حفظ اصالت ها. که البته این نوآوری در روش کار سیاهی لشکر نیست، اینا کار همون افراد معدود و محدودی هن که زیر بار نوکری ما نمیرن، نوکر ما نیستن. ما تو طبیعیه توی کار اداری آدم میگرده دنبال کم درد سر ترین آدم ها. درسته؟ میخواد درست کارش پیش بره دیگه. این آدمایی که قدرت نوآوری دارن آدمای درد سر درست کنن، باید تحملشون کرد و باید بهشون احترام گذاشت. نوکر من و شما نیستن. حاضرم برن گوشه خونهشون بشینن گرسنگی تحمل کنن، ولی زیر بار من و شما نه. و بعد بعضی از اینا سر ابتداییات مسائل زندگیشون موندن، در حالی که تو همون شهر داره یه عالمه پول به عنوان بودجه فرهنگی داره صرف میشه برای کارهای بی اثر و کم اثر. یه وقتی یکی از دوستان میگفت رفته بود منزل آقای توستری، مرحوم آقای شوشتری، سندشناس و رجالی و محدث و اینها. خب آدم صاحب نظر، مثلا ما چند نفر مثل ایشون داشتیم، میگم رفته بودم خونه ایشون، خیلی قضیه مال سالها قبله، گفتیدم ایشون عینک مطالعه شکسته، نه کسی رو داره و نه خودش میتونه بره یه عینک رو تعمیر کنه اصلا بیاره. بعد مثلا میگفت دو ماه سه ماه ای معطل یه عینک شه. بعد تو همون شهر میلیون ها میلیون پول داره به عنوان کار فرهنگی میگه. آقا تو کل یک شهر چند نفر از این آدم ها مگه هستن؟ یک کم هم طبیعی خسته هن، ممکنه کج خلق هم باشن، ممکنه یه بد اخلاقی هم داشته باشن، مگه ما چند نفر آدم اینجوری داریم؟ نهادهای فرهنگی باید برن زیر پلوبار نخبگانی که صاحب آدمای دانشمند و متفکر و متعهد و صاحب حرفن. اونا کارمند شما نمیشن، شما باید کارمند اونا باشن. من یه وقتی عرض کردم گفتم خدا شاهد من عقیدم اینه که اگر کل این بودجه فرهنگی کشور رو به جای ساختمون و ماشین و کارمند و اینا همین کاری که داریم میکنی به جای اینا، شما 1000 تا چهره صاحب فکر و ملا تو رشته های مختلف، 2000 تا اینا رو علامت بذاری بگی آقا این بودجه فرهنگی زیر نظر تو خرج بشه، 50 تا جوان دانشجو طلبه محصل اینا رو زیر پروبالت بگیر، اونا هم به تو کمک کنن در فیش برداری و تحقیق و هر کاری که میخوای بکنی، تو هم اینا رو توی 4-5 سال آموزش بده، پول هر دوتونم با من، یعنی با نظام. والله عقیدمت و دفاع میکنم از عقیده، آثار فرهنگی جزید الان بیشتر، ما الان چقدر ساختمون و پول و ماشین و همه داریم به هم سرویس میدن. تو هم تشکیلات خود ما یک مثلا چند طبقه، اگه یک کسی درست نگاه میکرد میدید هر طبقه داره به اون طبقه دیگه سرویس میده، باز اون یکی دیگه سرویس میده، بعد بروندادش مثلا میدید 10 نفر آدمن، 10 نفرن دارن حرف تولید میکنن، کاری دارن میکنن، بقیه علافن، خودمون علاف خودمونیم. اینم یک خطر، نوآوری در روش یا تنبلی فکری و آماده خاری. دهم، فقط حرف. تعابیر شهید بهشتی ها، حالا عبارت چم عرض میکنم، تعابیر ایشون هم میگم، حساسیت شهید بهشتی و امثال اینها. فقط حرف، کار فرنگی فقط حرفه. مردم قبل از اینکه به حرفای ما گوش کنن دارن به خود ما نگاه میکنن. 11 در میان مردم بودن، مردمی بودن یک کار یا عوام زده بودن، تفکیکی دو تا از هم دیگه. تو اتاقای دربسته و ساختمونایی که عمدتاً هم بالا شهرها درا بسته و زیر کولر و نشستین داری کار فرهنگی میکنه، نمیدونی بیرون جامعه تو خیابون چه خبره، تو مدرسه، تو بازار، تو روستا، نمیدونیم واقع بینی یا خیال بافی. نهادهای فرهنگی ما واقع بینن یا خیال بافن؟ اگر این حالت باشه، نشناختن واقعیت‌های جامعه باشه، که مثلا ممکنه بنده بچه خودم نشناسم، کنار همین توی خونه ممکنه شما بچه خودتو نشناسی، وقتی یه فاصله‌ای به وجود میاد که رسماً ظاهراً داریم یه عالمه کار فرنگی میکنه، اما در واقع یه شکاف فرنگی به وجود میاد، ما هم نمیفهمیم وقت شما داری روش شکاف زندگی میکنی، لبه پرتگاهی و نمیفهمی. وقت فرهنگ تو جامعه میشه دو لایه، یک لایه سوری رسمی تشریفاتی مذهبی مؤدبی که مثلا توی یک جلسه من داشتم روایت میخوندم، روایاتی که مربوط به مسائل جنسیه، تازه ما انتخاب کرده بودیم او چیزاشو، چندین نفر اعتراض، آقا اینا خلاف ادبه. بعد تو همون جلسه جوکایی که به هم اسمس میکنیم، فوش ناموسی نمیدونم فلان، من تو خیاب توی جلسه میشین، تو جلسه رسمی همه با هم دیگه بسم الله تعالی اول و آخرش که معلومه چیه، بسم الله تعالی و السلام علیکم و رحمت الله دیگه، وسطاش هم معلومه چیه. بعد بیرون از این اتاق توی راهروهای اداره، توی طبقه پایین، تو کوچه، تو خیابون، هیچ کس نمیدونه چه خبره. نه اونا به ما کار دارن، نه ما به اونا کار دارن، داریم کار فرهنگی میکنیم. رو کی؟ رو کی داری کار فرهنگی میکنی؟ با کی داری کار فرهنگی میکنی؟ یه فرهنگ دولایه تو جامعه. او درست به یک سن ماشین کنار خیابون، تو ماشین جلو چشم 10 تا ماشین ترمز میزنه، دختره خانم سوار میشه، با هم میرن برای زنا. بعد تو صحبت داری حرف میزنی که آقا مثلا تو مصرف، آقا اینا خلاف ادبه، اینا چیز ادب اجتماع رو خراب میکنه. اینقدر منافق، اینقدر منافق، یک حالت خطرناک، یک ریاکاری خطرناک، یک نفاق پیچیده ای در عرصه های فرهنگ در جامعه حاکم میشه اگر خودمون به خودمون دروغ بگیم، خودمون به خودمون دروغ بگیم. ظاهرسازی، ظاهرسازی و باطنها رو، باطن جامعه رو رها کردن، رفتن به سمت ریا و نفاق، حرفای قشنگ زدن و رفتار اجتماعیه که مثلا حالا آمارایی که بعضی آمارایی که میدم که نمیدونم راست دروغ خدا کنه راست نباشه. 12 رقابت سالم در فضای آزاد و اخلاقی باید باشه. معلوم بشه که کتابایی که داری تولید میکنی چقدرش به درد میخوره، چقدرش به درد میخوره. منبرها، سخنرانیایی که میکنیم چقدر اثر داره، چقدر نداره. فیلمای تئاترایی که میسازیم، نمیدونم موسیقی که برگزار میکنیم، از کجا بفهمیم که اینا چقدر کارآمده؟ باید یه رقابتی باشه. باید مخاطب مردم به شما نمره بدن. یعنی با اصل دینی بودن و انقلابی بودن باید یک رقابتی باشه، والا رکود و جمود پیش میاد. خودگویی و خودخندی، عجب مرد هنرمندی. این یه خطره. نهادهای فرهنگی حکومتی رو تهدید میکنه. خودشون بگن، خودشون رو بخندن برای خودشون. یه از این هنرمندتر نمیشه. مسابقه یک نفره. و 13 اینه که جای اصل و فرع عوض بشه. سر کلمات و الفاظ به جان هم افتادن و از معانی و مسائل مهم فرهنگی در جامعه غفلت کردن، جای مهم و غیر مهم عوض شدن، حتی جای اهم و مهم نباید عوض بشه، چه برسه جای اهم با غیر مهم عوض بشه. بحثا شفاف نباشه تو عرصه عمومی، منطقی نباشه، سوء تفاهم ها زیاد بشه، سوء ظن ها زیاد بشه، گفتگوها بین خودمون هم تبدیل بشه به فحاشی، انگشت رو ضعف ها گذاشتن، ندیدن نقاط قوت. اینا بعضی از محورهای از بحثای آقای بهشتی به عنوان یک کسی که جزو پدران مدیریت فرهنگی بعد از انقلاب دیدم توی این لیست پیشنهادی که به من دادن اسم آقای بهشتی رو آوردن، گفتن مانیفستش آقای بهشتی. اینا گفتم ما ببینیم آقای بهشتی چی گفته، ما که چیزی خیلی یادمون نیست جز بحثای سیاسی و فوشایی که به بهشتی میدادن. فوشاش یادمه، حرفاش یادم نیست. یک تورقی کردم 3-4 از بحثای ایشون، دیدم چقدر حرفا زنده و امروزی بلکه فرداییه و چقدر ما همینا رو رعایت نمی‌کنیم. من احتمال میدم اگه بهشتی بود بین ما تردش میکردیم. جمال مرده را عشق است، آدم زنده را ما تحمل نمی‌کنیم. و الا من فکر میکنم با این افکاری که ایشون تو بحثاش داره در باب مسائل فرهنگی و اقتصادی و اینا، بسا که تو بعضی از فضاهای ما یه آدم قابل تحمل نبود. مارک می‌خورد بهش. حالا من بعضی اوراتشو بخونم، اگه نگم مال اینه میگید کدوم آدم نمیدونم ضد انقلاب چیزی حرفا رو زده. بریم ما چجوری اسلام رو، دین رو، ارزش‌های انقلابی رو با مخاطب، با مردم در میان بگذاریم. ایشون میگه که ما اینقدر باید از تحکم در کار فرهنگی و تعلیم و تربیتی گریز و پرهیز داشته باشیم که همواره بنامونو بری بزنیم که اصلا با یک غیر مسلمان رو برویم. این خودش کمک میکنه که شما از رانت اسلام تو حوزه بحثای نظری تبلیغی استفاده کمتر بکنید، تنبلی ها و بیسوادی های خودمونه به اسم اسلام توجیه نکنیم. این خب 99% راهشه که اسلام اومده دیگه، مونده 1% آخرش، اینم بگیر به جای هر چیزی، اینم بگیر دیگه. نه آقا، تو باید بری، تو باید به مخاطب حالی کنی که چرا؟ آقا بحث حجاب، بحث خانواده است، روابط جنسی در جامعه، اخلاق جنسی، بحث اقتصاد، اخلاق تو بازار، اخلاق سیاست، هر چی که هست. خب اینا باید با مخاطب بنا رو بری بذاری که شما باید از ابتدا باش حرف بزنی، نه که ابتداییات الف بای کار رو بگید، ولی بنا رو بری بذاری که این منطق باید انقدر قانع کننده باشد که حتی اگه این فرد در بسیاری از مبانی با ما اختلاف نظر داشته باشه بتونه بفهمه که این حرف من لااقل منطقی است. حالا اگه درستم نیست از نظر او، منطقی هست، یعنی یه منطقی رو رعایت کرده. مسئله بعدی اینه که دین انسانی به چه معنا. ببینید یه وقت میگن کسای دین انسانی به معنی دین اومانیستی با تفسیر اومانیستی و الهیات زدائی و مادی کردن دین، این که خب قطعا غلطه. خود ایشون هم جزو قربانیان مبارزه با این نوع تفکر بود دیگه. این منافقین یک به اصطلاح شاخه از تفکرهای دین اومانیستی چپ بودن. اینو نمیگه. اما اینکه ما دین رو آیا از فطرت انسان، عقل انسان و نیازهای عادی بشری شروع بکنیم و بریم بگیم آقا همین ارزشایی که تو به عنوان یک انسان دنبالشی، همین ارزشا در اسلامه، نوع ناقصش هم نیست، زوائد هم نداره، به این روش بریم یا نه بگیم که به درک که شما اکثرتون نمیفهمی من چی میگم یا فلان. بله اکثرهم لایعقلون هست، اما این اکثرهم لایعقلون رو کی میگن؟ نمیخوام میگن چون اکثرهم لایعقلون پس شما لازم نیست با اینا درست حرف بزنی، لازم نیست زحمت بکشی. نه خیر، بعدش میگن شما کارتو بکن، اما اگر وقتی درست کار کردی، انسانی، عقلانی، اخلاقی، منطقی عمل کردی، عملت هم گواه بر حرفات بود، اگر در یک دی اثر نکردی چه مهمی نیست. وقتی که لعلک باخ اون نفسک، خودتو که نگفتیم بکشی از بین ببری، وظیفتو انجام بده. اما نمیگیم که چون اکثر هم لایعقلون پس شما وظیفت کمه، وظیفه زیادی نداری. خب اینجوری نیست که. اگه این بود پیامبر از غار حرا پایین نباید میامد، اون بالا باید مشغول مناجات میشد تا بره. مسئله بعدی اینه، ایشون میگه که اگر سوال اینه، خواهش میکنم سوال دقتتون، تمام نهادهای فرهنگی ما باید به این سوال بیاندیشن، اگر ما امروز بخوایم مردم رو به اسلام دعوت کنیم با جوی که امروز در دنیا حاکمه و زیربنایی که بر افکار عمومی دنیا حاکمه، بهترین شعار برای اسلام اینه که بگیم اسلام دین چیست؟ یعنی از کدام ارزش اسلامی باید شروع کنیم با مردم؟ ایشون میگه به نظر ما از 3 ارزش: 1 حقیقت، دین حق، 2 حقوق، دین عدالت، 3 عمل صالح، یعنی تبلیغ دینی، نه فقط حرف. بزرگترین و مؤثرترین تبلیغ به دین و فرهنگسازی دین عمله. ببینید نسل خود ما و شما، واقعا ما نسبت به خود امام، ما و شما با امام فریفته حرفاش شدیم بیشتر، یا فریفته که نباید گفت، ما تحت تأثیر حرفاش بودیم بیشتر، یا تحت تأثیر شخصیتش و صداقتش و روح امام بودیم. من که حضرت عباسی دومیش بوده، من اصلا حرفای امام رو اون موقع چون 13-14 سالم بیشتر نبود، خیلیش نمیفهمیدم، بچه های علمیشه که اصلا نمیفهمیدم، بچه های سیاسیش هم میفهمیدم که بگین مبارزه و فلان و اینا. یک چیزی در این آدم بود و او عملش بود، یعنی ما و شما میدونستیم این آدم هرچی که میگه یقین داره بهش و قبل از من و شما بهش عمل میکنه. اینم رکن سوم. ایشون میگه هر کس میخواد فرهنگ دینی مؤثر به بشریت معرفی کنه باید بگه اسلام یک دین حق است. شما مگه دنبال حق نیستی؟ همه بشریت دنبال حقن، ولو به زبان، ولی فطرتن همه دنبال حقن، مصداقش رو عوضی میگیرن. ما هم از همینجا شروع میکنیم، ما میگیم همون که گم شدتونه دنبالشی، ما همون رو میگیم، ما نمیخوایم چیزی رو برای شما تحمیل کنیم. آقا ادبیات فرهنگ تحمیلی دینی شکست میخوره، غیر از این که اصلا درست هم نیست، یعنی هم نامشروعه چون انبیا اینجوری عمل نکردن، هم شکست میخوره و ناکارآمده، و دوم دین حقوقه و شریعت همه جا دنبال حقوقن، دنبال عدالتن، دنبال حقشونن، از مظلوم، از مظلومیت خوششون نمیاد، از ظالم خوششون نمیاد. ما باید بهشون بفهمونیم که اسلام دین دفاع از مظلومه، دین عدالته، دین طرفداری از حقوقه. و یکم عمل صالح، که ما فقط مثل رهبان و احبار حرف دینی نزنیم با مردم، که قرآن میفرماد اکالون للسحت، مردم رو دعوت به معنویات و آخرت و تقوا و اینا میکردن، بهشت میفروختن، جهنم میخریدن، خودشون هم رشوه خوار، هم فساد مالی، هم فساد اخلاقی. این ویلدورانت میگه در همون دوران قرون وسطا که میگن دوران به اصطلاح اخلاقی است، بسیاری از کلیساها محراب شده بود فاحشه‌خانه. کدوم اخلاق؟ یک زبان اخلاقی در لایه بالا و بعد شخصیت‌های غیر، شخصیت غیر اخلاقی پشت صحنه. اینا دیگه بهترین چیزه برای از بین بردن دین و فرهنگ دینی در جامعه، یعنی موفق‌ترین روش همینه، همون کاری که در قرون وسطا شد، اخلاقی با مردم حرف بزنیم و خودمون غیر اخلاقی باشیم. چون میگه من میگم اگر بپرسیم که بهترین شعار اسلام این که اسلام دین چیست، بگیم یک دین حقیقت، دو دین عدالت و حقوق، سه دین عمل. این ستا برای همه بشریت در سراسر تاریخ و در همه جهان جاذبه داره و میپذیرن. اینجوری دین رو معرفی بکن، این ستا عنصر رو درش نشون بده. چون اردوگاه‌های دلها در اردوگاه‌های شرق و غرب دنبال همین دو تا چیزه، یکی دنبال عدل، همه جا بشریت از مظلوم واقع شدن انسان و انسانیت و از ظلم بیزارن، گاهی مقاومت قهرآمیز میکنن، گاهی هم که نکنن دلهاشون از نظام موجود حاکم بر اون جامعه یا جوامع متنفر و بیزاره. عشق به عدالت، خب ایشون میگه ما هم همین شعار میدیم، مگه ما لج داریم با کسی؟ آقا چون کمونیستا گفتن برابری ما دیگه نگیم برابری، چون لیبرالا گفتن آزادی ما دیگه نگیم آزادی. خب این چه منطقیه؟ خود این یعنی عکس العملی کار کردن. نخیر، روش درست اینه که بگه آقا لیبرالیسم گفته آزادی، شعار شعار خوبیه، ولی ببینیم آیا واقعا به شعارت به لحاظ نظری و عملی میتونی وفا کنی، یا از توش سرمایه‌داری طبقاتی میاد بیرون، از توش جنگ و کشتار و آدمکشی میاد بیرون. به چپا بگیم که آقا شعار برابری بسیار شعار خوبیه، ما که لج نداریم با شما، بله شعار برابری. به اومانیستا بگیم انسانگرایی و حرمت انسان، بله بله حتما، متا ببینیم انسان شناسی شما منجر به کرامت انسان میشه، یعنی انسان بریده از خدا و ماورا الطبیعه بدون مبدا و معاد و بدون روح و نفخه الهی، این انسان میتونه کرامت داشته باشه؟ این میشه اومانیسم واقعا؟ بنابراین از شعار، با شعارهای خوب هیچ کس لجبازی نکنیم. شعار برابری چپا دادن، خیلی خوب کاری کردن چپا شعار برابری دادن، شعار برابری شعار درستی هر کس که نخواد بده. راستا شعار آزادی دادن، خوب کاری کردن که شعار آزادی دادن. آقا اونا شعار پیشرفت مال اوناست، خب باشه، باید دید این شعار غلطه یا گویندش مشکل داره، مبانیش غلطه، با مبانی درست شما بگو. ما لجبازی با کسی، البته یک دوره‌ای چون این کارا مباحث فکر التقاطی که حالا اون یک اصل دیگه اشاره میکنم بهش، این خطر پیش آمد، یه حساسیت اینجوری درست شد. اصل حساسیت خوب بود ولی زیاده روی گاهی شد. حساسیتی بود که یک عده‌ای میآمدن اسلام لیبرالیستی، یعنی لیبرالیسم با پوش لعاب اسلام مطرح میکردن، فقط فردگرایی میشد، انگار اسلام مساوی با فردگرایی، مالکیت خصوصی، سرمایه‌داری بی حد، آزادی فرد. بعد هر چی که در اسلام برای تعدیل این مسئله بود اینا رو حذف میکردن، میگفتن آقا اینا چیز پوسته دین، اینا نمیدونم ذات دین نیست، عرضیه و فلان، بدون دور. از این طرف چپا هر چی که با برابری جور در بیاد قبول کنی، هر چی که صحبت از آزادی و خلاقیت فرد و حریم خصوصی و ایناست حذف کنی. خب بله، در برابر این التقاط ها لازم بوده بگه آقا اگه کسی گفت پیشرفت، شما هم زود نگو بله بله پیشرفت. نه خیر، بپرس که کدوم پیشرفت. اما نه که بپرس نه خیر، حالا که تو میگی پیشرفت اصلا مرگ بر پیشرفت، تو میگی آزادی اصلا ما آزادی نمیخوام، اصلا اسلام ضد آزادی است. یا آقای یکی از دوستان آدم فاضلی هم بود، اینا تو جلسه میزگرد بود، قضیه مال 1000 سال پیشه، نشسته بودیم تو دانشگاه، ایشون هم کنار ما نشسته بود اینا، و بعد یک کسی، اونایی که تو جمع بودن فضای همین لیبرال بازی ها و اینا بود، گفتش که اسلام، یکی از اونا گفت آقا اسلام بالاخره نسبت به دموکراسی نظرش چیه؟ ایشون علج اونا، چون میدونست اونا به حساب لیبرالیسم زده ان، برداشت گفت آقا از نظر ما اسلام یک دیکتاتوری صالح است، خیال کرد که به حساب میخواد بگه که اسلام دموکراتیک و غربی نیست، گفت اسلام دیکتاتوری صالح هست. هر چی من فکر کردم حالا من چیکار کنم اینجا؟ از این آقا دفاع کنم؟ خب حرف مفته این. کجا اسلام دیکتاتوری صالح؟ اصلا دیکتاتوری با صالح قابل جمع نیست. دیکتاتوری صالح کوسه ریشبهنه. خب چرا اینجوری حرف میزنی اللجو؟ بگو آقا اونه که تو میگی اسلام دموکراسی غربی نیست، دموکراسی لایک نیست، اما کجا دیکتاتوریش؟ دیگه ما از اسلام ضد دیکتاتوری تر داریم که میگه که خداش به پیامبرش میگه اگه از طرف خودت حرف بزنی رگ قلبتو قطع میکنم. دیگه از ضد دیکتاتوری تر که خدا آخرین و بزرگترین پیامبرشو که میفرسته میگه این یکی از پیامبران است که پیام خدا رو به شما رسونده. دیگه عزیز ضد دیکتاتوری تر کدوم دیکتاتوری صالحه که اگر رهبرش ولی فقیهش کوچکترین طبق هوای نفس خودش تصمیم حکومتی بگیره عزل باید بشه، اگرم عزل نشه شرعاً منعزله دیگه، اصلا مشروعیت نداره ولو برای یک لحظه. این کجاش دیکتاتوری؟ چرا میگی دیکتاتوری صالح؟ اللج او که او لیبراله تا میگی دیکتاتوری صالح؟ من واقعا از بدترین خاطراتم جلسات تو عمرم اون جلسه بود که بعد دیدم برای این کف زدن، چون اونا فهمیدن چی میگه که خوششون اومد، گفتن خب ما هم که همین رو میگیم که چرا آقا از الفاظ درست استفاده میشه؟ میگه دیکتاتوری صالح هست. دیکتاتوری صالح مگه میشه؟ دیکتاتوری یعنی فاسد، چون دیکتاتور کسی است که هر کاری دلش بخواد میکنه، یعنی طاغوت. مثل میگه طاغوت با تقوا. روش دفاع کردن از اسلام نه روش التقاطی و انفعالی که یه جوری اسلام رو تبدیل کنیم به یه مایعی هر وقت بهش دیگه بریم مخاطب خوشش بیاد، نه اسلام جزمی متعصب لجباز. اسلام لجباز هم خیلی خط به شما بگم، اسلام لجباز زمینه تولید اسلام انحرافی و قلابیه. یعنی از دل تهجر و ارتجاع و جزمیت و تعصبه که انحراف‌های بزرگ، التقاط‌های بزرگ در طول تاریخ متولد شد. خب شاید بهش میگه که آقا چرا اینجوری می‌کنیم؟ ما یکی اینو میگیم اصل، یکی هم مسئله هدفداریه. اگر به عدالت مادی رسیدی، برابری و آزادی مادی تأمین شد، به رفاه رسید، ولی مشکل بزرگ اینه که امکانات زندگی فراهم میشه شده تو بعض از جوامع، ولی زندگی معناشو از دست داده دیگه، بی هدف زندگی میکنن و این رفاه زدگی میبره به سمت پوچگرایی و نیهیلیسم و مشکلات دیگه پیدا میکنه. ما در نحوه تعلیم معرفی کردن اسلام باید اینجوری عمل کنیم. یکی هم بحث اینه که خطر جدلی شدنه، که از بس هی با مخالف بحث میکنیم اینا کم کم مثلا جدلی بار میاد، مثلا کار نداریم طرف چی میگه، به جایی که گوش کنی آقا بودی چی میشد اون داره همینه میگه که تو میگی، آخه چرا با مثلا بیمارگونه با مسائل مواجه میشیم؟ کم کم ادبیات و روش ما جدلی بشه تو بحث فرهنگی. خب آقا جون بسا که ممکنه طرف او ور میز نشسته ولی حرفی که میزنه همون حرف توی، یا اصلا ممکنه او درست میگه تو داری غلط میگی. از کجا معلوم که من دارم درست میگم؟ یعنی با کدام قطعیت قبل از اینکه بشنوی او چی میگه و او طرف بزنی همطوری شد؟ با پیش‌داوری بحثا جدلی، جدلی بحث کردن تو عرصه فرهنگی که ما گرفتارشم، من خودم هم گرفتارشم، چون از تعصب برای دفاع مثلا از یک مکتبی حقی حرفی چیز داری، این دغدغه و غیرت تبدیل میشه به تعصب، تعصب تبدیل بشه به جزمیت، جزمیت تبدیل بشه به روش جدلی، جدل به جای استدلال. جدل برای خفه کردن مخاطب خوبه، نه برای قانع کردنش. جدل کسی رو قانع نمیکنه، ساکت میکنه. آقا نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی اگر برن به سمت جدلی شدن، ساکت کردن، شتست میخورید. باید رفت به سمت قانع کردن. فرهنگ همینه، او فرهنگ نیست، او قدرت طلبی است. قدرت طلبی در عرصه گفتگوی علمی است، نه حقیقت طلبی. کار فرهنگی حقیقت محور باید باشه، نه قدرت محور. اصلا با قطع نظر از اینکه قدرت کجاست باید حرف زد و استدلال کرد. یک سوال قشنگ یا شهید بهشتی مطرح میکنه، به نظر من هنوزم ما به این سوال جواب ندادیم. میگه که آیا ما در گفتگو و سخنی که خودمون حتی با هم داریم، مباحثه با هم میکنیم، تبادل نظر میکنیم، مراقب این هستیم که این گفتگو حق محور باشد نه خود محور؟ واقعا چقدر مراقبین؟ به جان خودم که از مقدسات عالمه نباشه، به جان شما، چون جان همه از مقدسات عالمه، به جان شما که از مقدسات عالمه 90% دعواهای سیاسی به خاطر همین آسیبه، به خاطر همین قضیه است. جدلی، بدبینانه حرف زدن، درست گوش نکردن به طرف و به جای حق محوری خود محوری. ما تربیت نشدیم، خیلی از ما، من و خیلی از ما تربیت نشدیم واقعا برای خودمون. تربیت دینی نداریم، داریم فرهنگ دینی، مدعی و سخنگوی فرهنگ دینی شدیم، خودمون تربیت دینی نداریم. آقا اهل بیت با کافر، با زندیق کنار مسجد الحرام، شما دیدید چجور بحث میکنه؟ طرف مسخره میکنه، توهین میکنه به خدا، به پیغمبر، به حجاج. میگه شما تا کی مثل گاو و خر دنبال دور این خانه گلیم میچرخیم موقع طواف حج؟ امام علیه السلام بیاد نه عصبانی میشه نه فوشونه نه هیچی، میگه من طوافم رو میکنم بعد میام به سوالت جواب میده. ما الان اینجوری حرف میزنیم با مخالف؟ نه اصلا، با مردم ما اینجوری حرف میزنیم. آیا میپرسه ایشون، میگه آیا مراقب این هستیم که هر کدوم از ما خودش و فکرش رو ترازوی منحصر به فرد حق قرار نده؟ آیا ما آماده این هستیم که هر کدوم از ما خودش و فکرش رو معیار حق و باطل محض قرار نده؟ آیا آماده هستیم که از ما نقد منصفانه بشه و ما بدونی که ناراحت بشیم بپذیریم؟ آیا آماده هستیم که اگر میخوایم گفته دیگری و اندیشه دیگری رو نقد کنیم منصف باشیم در نقدش؟ آیا هدف ما این است که صرفاً انتقادی کرده باشیم و حرفی زده باشیم، یا هدف ما اینه که منصفانه سنجیده باشیم و صادقانه منصفانه داوری کرده باشیم؟ اگر واقعاً دیدیم اشکالی درونه، به شکل یک اشکال و ابهام مطرح کنیم. و یک سوال فوق‌العاده جالب دیگه که آسیب شناسی، که چرا ما نقد پذیر نیستیم؟ آیا عادت داریم، عادت کردیم که انتقادهای ما اصلاً آهنگ سوال داشته باشد، آهنگ سوال داشته باشه، نه آهنگ کوبیدن و اهانت؟ چند درصد انتقادهای ما آهنگ سوال داره؟ آقا اول اصلا سوال بکن قضیه همینه که من فهمیدم هست یا نیست، بعد شروع کنیم به اشکال. مخاطب ما حوزه فرهنگ دینی اگر در قدم اول با ما روبرو بشه، ببینه با آدمای لجوج متعصب خودمحور روبرو شده، از من شما فاصله میگیره، حتی اگر همه حرفای ما درست باشه. همه کتابایی که منتشر کردیم، همه فیلماتونم درست، ولی وقتی میگه تو داری از موضع یا آقا و ارباب با رعیتش داری با من حرف میزنی، اگر از تمام دستگاه‌های تبلیغاتی دنیا بهترین قلم، بیان، جذابترین شیوه ها، مهیج‌ترین فیلم ها و نمایش ها هم استفاده کنید، باز به جایی نمیرسید. اینا این عبارات بهشتی. اصل بعدی این که اسلام انصاف و خود انتقادی است. همین روش بهشتی رو به نظر من اگه ما توی 30 سال ادامه میدادیم، خیلی از مشکلات فرنگی واقعا پیش نمیاد. ادامه ندادیم. البته علتش هم این ترورا و درگیری‌های دهه اول و جنگ و اینا یه مرتبه اصلا فضا خصومت آمیز شد و چاره‌ای نداشتیم. مدام درگیری مرگ و زندگی بوده. این ادبیات و اخلاق حرف زدن و کار فرهنگی، جدلی نبودن، محترمانه بودن، نقدپذیری، این در ما ضعیف شد. های بهشتی میگه که این ضرب المثل عامیانه که بین مشتری و کاسب گاهی رد و بدل میشه، که مسلمانی یک کلمه است و بس و او انصاف است. میگه ما اینو که با تاجرا و بازاریا و اینا، دکاندارا اینا میگن، اینو بیاریم تو عرصه فرهنگ، رسانه و تعلیم و تربیت، در هر موضوعی و هر جریانی خودمون رو جای دیگری بگذاریم. انصاف یعنی این. انصاف یعنی شما اگه داری کتاب می‌نویسی، خودتو جای خواننده‌ت بذار. اگر داری خطبه نماز جمعه میخونی، خود تو جای شنونده. انصاف یعنی دیگه، یعنی من خودمو جای او بذارم، او رو جای خودم بگذارم. اگه این کارو بکنیم قبل از تولید فکر و سینما و تئاتر و کتاب و مقاله و سمینار و اینا، ببینیم این روش اگه من جای اونا باشم، این منو متقاعد میکنه یا نمیکنه. این خیلی بحث مهمه. این یکی از واقعا معیارهایی که ما خودمون میتونیم خود انتقادی و خود ارزیابی بکنیم بر اساس. ایشون میگه اسلام انصاف است. انصاف یعنی چی؟ یعنی در هر موضوع و هر جریانی خودت رو جای دیگری بگذار، دیگری رو جای خودت. بعد ببین چطور داوری میکنی، چه بینشی داری. اگر بازم همو بینش رو داشتی، منصفی. انصاف یعنی اون چه بر خود میپسندی بر دیگران بپسند، و الا نه. احبب لاخیک ما تحب لنفسک و اکره لاخیک ما تکره لنفسک. هر چی که برای خودت نمیخوای بدت میاد، برای دیگران هم همونه. انصاف و قرآن انصاف میخواد. قول الحق ولو على انفسكم. حق رو بگید ولو اینجا الان به ضررت تو باشه. اگه بگی اینه، میگن اگه اسلام اینه، پس تو چی میگی؟ ببین آقا، نکته من خواهش میکنم، میدونم خسته هم شدید، دقت بکنید چون گرفتارشین. ما از گاهی از بخشای اونایی که میدونن، اونایی که نمیدونیم که نمیدونیم، اونایمون که میدونن میشناسن دین رو، یه بختای زرنگی میکنیم، یعنی یه بخشای از مفاهیم اسلامی و ارزشای دینی رو نمیگیم، چون میدونیم اگه اینا رو گفتیم به ضرر ما تمام میشه، چون اولین مصداق تخلفش خود ماییم. به جایی که خودمون رو به سبک با الگوهای مثالی دین بتراشیم، شروع میکنیم دین رو میتراشیم برای که با ما تطبیق کنه. این میشه اسلام توجیهگر. خب آقا اینا این آیه تو قرآنه، اونم تو قرآن، اونم تو قرآنه، چطوریه که در تمام این سالها بعضی آیات قرآن فقط آیات قرآنه، یه عالم دیگه‌اش انگار تو قرآن نیست؟ چجوریه که بعضی از بخشای نهج البلاغه و دعاها و اینا خونده میشه همه جا، خیلی جاست دیگه خیلی جا خونده نمیشه؟ مرض داری؟ بله مرض دارم، چون اگه مرض نداشتم که برای من چه فرقی میکنه این آیه با اون، هر دو کلام خداست، رو هر دو رو نمیگی، چرا فقط آیات و روایاتی که به نفع خودته میگی؟ چرا اونها که علیه خودته باید جواب بدی، پاسخگو باشی، چرا اونها رو نمیگی؟ چرا با دین برخورد و گزینشی میکنی؟ یه وقتی بعضی از مسائل دین، آیات روایات جایی مثلا جای خونده میشده که آقا این حرفا رو نزنید، اینا تضعیف نظامه، مرد شور ببرن که به خاطر عدم تطبیق رفتار فلان مسئول و بهمان مسئولش با آیه قرآن یا با روایات اهل بیت و پیامبر، شما میگی او قرآن و حدیث رو سانسور کن و نخون یا تغییرش بده، مردشور او تشکیلات رو ببره. اصلا مشروعیتت از کجا آمده تو؟ اگه مشروعیتی داری به این دلیل که ادعات اینه که میخوای اینا رو عمل کنی، باید دین رو بتراشید تا با ما تطبیق کنه منطبق بشه، یا باید خودمون رو بتراشیم تا با این ارزش‌ها تطبیق کنه؟ جایی اگه تطبیق نمیکنه بگیم آقا اشکال از ما، باید خودمون اصلاح کنیم. نمیتونی اصلاح کنی، برو دنبال کاری دیگه، دیگه بیاد بجاش. کی گفته واجب عینی است بر من و شما این مسئولیت ها؟ آقا یک زمانی اینا کفایی بود، اول که واجب نبود، بعد شد کفایی، حالا شده عینی. یک علت دعواهای، یک علت دیگه دعواهای هم تو عرصه سیاست و ریاست ها و اینا یه که همه واجب فرض عینی، واجب عینی متعین مزیق بر شخص خودشون میدونن اون کار رو، بعد در حالی که بعض وقتا بر من واجب نیستی چی حرام هم هست، واجب کفایی هم نیستی چی حرام هم هست. این اصل خود انتقادی، ببینید میگه که ما از این سنگ زیربنا یعنی انصاف در کار فرهنگی تربیتی دور افتادیم. دوستان من، برادران و خواهران، اگر بدانید این حالت در امت اسلامی چقدر ضعیف شده و در ما چقدر ضعیف، اگر بدونید ما چطور از این سنگ زیربنا دور موندیم و سنگ ترازومون برای خوبی‌های خودمان و دیگران چقدر فرق داره. وقتی خودمون رو می‌سنجیم یک سنگ ترازو داریم، وقتی راجع به دیگران داریم حرف می‌زنیم سنگ ترازو عوض میشه. اصلا ترازو عوض میشه، ترازو عوض میشه. اگر بدانید ما چطور هستیم که از دیدن زشتی‌های خودمون کوه را مو می‌بینیم و در دیدن زشتی‌های دیگران که دوستشون نداریم مو رو کوه می‌بینیم، یعنی بیماریم ما. اونایی که کار فرهنگی تاریخ ساز کردن، انبیا و اولیاء خدا، اینجوری نبودن، عکسش بودن، خودشون رو متهم می‌کردن، به خودشون سوء ظن داشتن، به دیگران حسن ظن. ما برعکسیم، به خودمون همیشه حسن ظن داریم و به دیگران سوء ظن. در دیدن خوبی‌ها و نقاط مثبت خودمون مبالغه می‌کنیم، در دیدن ارزش‌ها و ارزش نهادن خوبی ها و نقاط مثبت کسایی که دوستشون نداریم کوه رو هم نمیبینیم، میگیم فلانی رو ول کنید، ساقط است، اسقاط است، اصلا در او کمالی پیدا نمیشه. بنابراین دوستان بگذارید اعتراف بکنیم که ما از اسلام واقعی بسیار دور هستیم. اینا ادبیات آقای بهشتیه. و السلام علیکم، ببخشید.